أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث حرکت رو در الهیات فلسفه مطرح میکنن، نه در طبیعیات. اونها که حرکت را در بحث های طبیعی مطرح میکردن، یعنی حرکت را یک بحث علمی می دانستن نه فلسفی، یا تجربی می دانستن نه عقلی، برای این بود که حرکت را پدیده ای برای جسم می دانستن. می گفتن جسم حرکت می کند. به چون موضوع علم طبیعی جسم است و حرکت از عوارض جسم است و در علم هم از عوارض ذاتی موضوع اون علم بحث می شود، لذا بحثی از حرکت را در طبیعیات مطرح می کردن. چون موضوع طبیعی جسم بود و حرکت را عارض جسم می دانستن، به عنوان یکی از عوارض جسم از حرکت در طبیعیات بحث می شود. ولی اگر حرکت در درون اشیا راه پیدا کرد، نحوه وجود شد نه پدیده و وصف و عرض جسم، هم جایش در طبیعیات نیست بلکه در الهیات است، هم برداشتی که از حرکت خواهد بود یه برداشت الهیست نه طبیعی، و هم رابطه مستقیم مسئله حرکت با اثبات واجب آسان است، و هم براهینی که متکلمین برای اثبات واجب اقامه می کردن با تبیین حرکت جوهری شکل می گیرد. معمولا در کتاب اهل کلام از راه حدوث خدا را اثبات می کردن با دو تا قیاس. می گفتن عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. این قیاس اول. اونگاه می گفتن عالم حادث است، هر حادثی محتاج به محدث است، پس عالم محتاج به محدث است. و خدا قدیم است و عالم حادث است، این حادث به اون قدیم متکی است. در نوع کتاب‌های کلامی برهان برای اثبات مبدأ حدوث. ولی اگر مادی این شبهه را مطرح کرد، گفت ما این قیاس اول و قیاس دوم هر دو را قبول داریم، با قبول این قیاس ها باز خدا ثابت نمی شود. چرا؟ چون شما در قیاس اول حد وسطتون تغییر بود، می گفتید عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، پس عالم حادث. هر استدلال و هر قیاس به مقدار حد وسطش نتیجه میدهد. شما به مقدار تغییر حدوث ثابت میکنید. هر جا تغییر است حدوث است، و هر جا تغییر نیست حدوث نیست. اونگاه میگویند شما که حرکت جوهری را نمیپذیرید و تغییر را در درون اشیا راه نمیدید، تغییر روبناست نه زیربنا، خلاصه استدلالتون این خواهد شد که العالمو متغیرون فی اعراضهی و عوارضه، این صغرا، و کل متغیرن فی اعراضه و عوارضه فهو حادثون فی اعراضه و عوارضه لا فی ذاته. این کبرا هل عالمو حادثون فی اعراضهی و عوارضه، این محصول قیاس اولتون. پس درون عالم حادث نشد. اگر ماده ازلی شد و قدیم، شما راهی برای اثبات حدوث ماده ندارید. و چون راهی برای اثبات حدوث ماده ندارید، راهی برای نیاز ماده به خدا هم نخواهید داشت. اگر یک مادی همه قیاسهای اهل کلام را بپذیرد، باز جا برای انکار مبدا بازه، زیرا او میگوید شما به مقدار تغییر حدوث ثابت کردید، یعنی العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه، یعنی در مرحله اوصاف عالم متغیر است و هر چه در اعراض و عوارض متغیر است، او در اعراض و عوارض حادثه است نه در اصل ذات، زیرا هر جا تغییر است حدوث است. و چون تغییر در مرحله صفت و عرض است نه در درون و ذات، پس حدوث هم در مرحله عرض و صفت است نه در درون ذات. اگر این ماده ازلی بود و در اوصاف و عوارض حرکت کرد، نتیجه قیاستون اینه که این ماده در عوارضش متغیر است و هر چه که در عوارض متغیر است حادث است در محدوده اعراض و عوارض به اوصاف، پس ماده در محدوده عوارض حادث است و هر حادثی هم محتاج به محدث است. ما میپذیریم که این ماده در عوارضش متغیر است و در عوارضش حادث است و در عوارض یعنی محدودی عوارض و اعراض و اوصاف محدودی حاجت است نه درون ذات. درون ذات ازلی است به ثابت. چون درون ذات ازلی است به ثابت و بیرون ذات اوصاف متغیر و حادث است، این بیرون محتاج است نه درون. این یک. چون درون ازلی است و محتاج نیست، نیاز بیرون را هم تأمین می کند. این دو. پس با پذیرفتن هر دو قیاس اهل کلام هرگز مبدأ ثابت نمی شود با شبهه ازلیت ماده. اگر ما به مقدار حد وسط نتیجه نگیریم، همون مغالطه معروف صادق خواهد بود. اون مغالطه معروف این است، گفتن کل من قال به الهیت فرعون قال به جسمیته، این صغرا، و کل من قال به جسمیتهی فهو صادق، این کبرا، پس قال به الهیت فرعون فهو صادق، این نتیجه. منشأ مغالطه چیه؟ منشأ مغالطه اینه که ما به مقدار حد وسط نتیجه نگرفتیم. یعنی باید این چنین بگوییم کل من قال به الهیت فرعون قال به جسمیته، این صغرا، و کل من قال به جسمیته فهو صادق فی القول به جسمیته، این کبرا، پس کل من قال به الهیت فرعون فهو صادق فی القول به جسمیته، نه صادق فی القول به الهیت. اگر ما به مقدار حد وسط نتیجه نگیریم، راه هر گونه مخالطه بازه. حد وسط هست که تعیین کننده محدوده نتیجه است. اگر اینه، ما با برهان حدوث متکلمین هم صغرا را میپذیریم هم کبرا را میپذیریم، ولی میبینیم نه مبدأ اثبات میشود نه الحاد مادی برطرف میشود. گذشته از اون که این حدوث ثابت میکند در بعد به پیدایشش محتاج به مبدأ است، اما در بقا و در قرار که حدوث نیست نیازی به مبدأ ندارد. این همون اشکالی که اگر دلیل احتیاج به خدا حدوث باشد، پس یلزم که عالم در بد و پیدایشش محتاج باشد، در بقا نیازی مبدأ نداشته باشد، چون حدوث نیست بقاست. این دو خطر برای این برهان حدوث که نه اصلا مبدأ را میتواند اثبات کند و نه بر فرض نیاز عالم به مبدأ را اثبات کرد، در بقا میتواند عالم را به مبدأ نیازمند کند. هازا کله با قطع نظر از موضوع این قیاس، و اون اینه که در قیاس مگر نان است که موضوع قضیه باید یک امر موجود باشد؟ یک امر موجود یک محمول موجود را میپذیرد، لا فلا. اگر شما بگویید الارض متغیر، درست است. بگویید از سما متغیر، درست است. بگویید الماء و الهوا متغیرانه، درست. اما اگر مجموع را خواستید موضوع قضیه قرار بدید، باید ثابت کنید مجموع وجود جدایی دارد. اگر مجموع وجود جدایی داشت، موضوع می شود، محمول می خواهد، قضیه تشکیل می شود، زمینه قیاس فراهم می شود. ولی اگر مجموع امور پراکنده وحدت اعتباری داشت نه وحدت حقیقی، وجودش وجود اعتباری خواهد بود، مثل مجموع این هیئت به جلسه. این حرف در محیط اعتبار قابل قبول است که این مجلس و این هیئت و این محفل در فلان ساعت تشکیل شد، اما در برهان فلسفی و عقلی که این قضیه درست نیست، چون تک تک در خارج موجودن، هیئت وجود واقعی ندارد تا موضوع قضیه در قیاس قرار بگیرد، مگر اینکه ثابت بشود عالم یک وجود واقعی دارد. یک وجود است که این یک وجود متغیر است. اما اگر پراکنده های بیشماری بود و هر کدام برای خودشون متغیر بودن، هرگز نمیشود گفت العالم متغیر. اگر برای عالم یک وحدتی اثبات بشود، وحدت حقیقی و خارجی، اون میشود موضوع قضیه، محمولی دارد به نام تغییر، اونگاه میشود روی این قیاس نتیجه گیرد. بنابراین این خطرات برهان حدوث است که با این برهان هرگز نمی شود شبهات ملحدین را برطرف کرد. ولی اگر مسئله حرکت مطرح شد، باید اثبات کنند. از چرا بتوان اثبات کنند؟ عالم متغیر است، این قضیه یک موضوع موجود می خواهد. اگر موضوعش موجود است، باید وحدت واقعی داشته باشد، چون مجموع پراکنده ها پراکنده ها شد. نه، یعنی ما ثابت میکنیم کل واحد واحد متغیرن. بله دیگه، نیاز نداریم بگیم.
موردی ما اثبات کردیم یک خصوصیتی رو، در جای دیگه هم
بله تک تک اینا اینا متغیر است. نه اصلا نیازی به اون نیست. این متغیر است، 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 لا نهایت له. ما عالمی نداریم بگیم العالم متغیر، و نیازی به حکم الامثال نیست. ما یقین داریم تک تک اینا متغیر است. استقلال که نامحدود ما چی محدود؟ نه آخر عالم وجودی باید داشته باشد. این مسئله کل و جز است، نه استقلال که کلی و جزئی را اثبات میکنند. اون استقلال پی بردن به حال کلی است از فحص در جزئیات، نه پی بردن به کل از فحص در اجزا. اونم در صورتی که کل یه واحد واقعی باشد موجود است. اثبات این که عالم یک واحد است و موجود است معونه میخواهد، برهان میخواهد. و اگر عالم ثابت نشد که یک موجود است، نه متغیر است نه ثابت، نه حادث است نه قدیم. چرا؟ چون موجود نیست. الان این هیئت که اینجا تشکیل شده است، رو مسائل اعتباری میتوان گفت این هیئت حادث است، قبل از ساعت ده نبود، بعد از ساعت ده تشکیل شد، رو مسائل اجتماعی و اعتباری. اما رو مسائل فلسفی و عقلی این هیئت نه حادث است نه قدیم، چون موجود نیست. وقتی موجود نشد، نه متغیر است نه ثابت و نه حادث است و نه قدیم. اگر وحدت برای عالم ثابت نشد، وجود واحد ندارد. وقتی وجود واحد نداشت، نه متغیر است نه ثابت، در نتیجه نه حادث است نه قدیم. از چرا ما ثابت کنیم که عالم واحد واقعی است؟ یعنی رو قانون الواحد هنوز ثابت نشد. الواحد که بعد از اثبات این که مبدأ ثابت شده است و واحد است و از واحد یک واحد صادر می شود، اونم واحد جمعی، اونگاه مسائل دیگه مطرح می شود. الان تازه اول بحث است که آیا ماورای طبیعت یه مبدأ موجودی واجب هست یا نه. بنابراین مسئله ازلیت ماده مسئله نیست که بشود به آسانی ازش گذشت یا به خواهش و تمنا این شبهه رو از ذهن مارکسیست به در آورد، و نمی شود با ابزار حدوث مسئله را حل کرد و نمی شود با برهان حرکت ارسطویی مشکل برطرف بشود. این شبهه خواه ناخواه هست. ولی اگر حرکت را نه از دید طبیعی بل از دید الهی مطرح کنیم، نه به عنوان اینکه حرکت پدیده ایست روی جسم، وصفی است برای جسم، بلکه نحوه وجود است و هرگز موجود مادی ثبات ندارد و ذاتاً سیال است، اونگاه ماده هم ثابت خواهد شد. از راه اثبات وحدت ماده وحدت عالم اثبات می شود. و اگر هم وحدت عالم ثابت نشد، به عنوان قضیه حقیقیه انسان به اون موجود مادی می گوید کل مادیین و مادتین فهم متغیرون به ذاتهی و به عوارضه. هر موجود مادی از درون و بیرون سیال است، نه کل مادتن و موجود مادین فهو ثابتون به ذاتهی و متغیرون به وصفهی که حدوث اهل کلام را میگوید. نه، حرکت جوهری را اگر به درون این ماده راه دادیم، این چنین میشود کل مادیین و کل ذره مادیتن فهیه متغیرتون به ذاتها و اعراض و عوارضها. اونگاه تغییر در درون ماده راه پیدا میکنه، و هر جا تغییر است حدوث است، و هر جا حدوث است نیاز به محدث است. چیزی ثابت نمیماند که نیازی به مبدأ نداشته باشد، یک، و نیاز این تغییرهای روبنایی را حل کند، دو. مادی دو تا حرف دارد، یکی این که میگوید اصل ماده ضرورت ازلی دارد و ثابت است و آرام، دوم این که روبنای او، اوصاف او و عوارض او در تطورات و تغییرات است. این دو چون خود ماده ازلی است نیازی به مبدع ندارد، یک الهاد، و چون اوصاف و عوارض او به او تکیه می کند، این در اون اوصاف خود کفاست، تأمین نیازهای اوصاف رو به عهده می گیرد، این دو الهاد. چگونه ما با حدوث، برهان حدوث ثابت کنیم بگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث؟ او همین حرفا رو قبول دارد، میگوید العالم این ماده به ذاتها که ازلی است، این که متغیر نیست، چون شما مرکز جوهری نمیپذیرید، پس این ذات آرام، تغییر در اوصاف اوست و هر جا تغییر است حدوث است، پس عالم در اوصاف و عوارضش که متغیر است حادث است، این نتیجه قیاس اولتون. و هر جا حدوث است نیاز به یک قدیم است، ما میگوییم نیاز این اوصاف و عوارض را خود ماده ازلی قدیم تأمین میکنه، نه مبدا ثابت شد نه اوصاف مبدا. و اما برهان حرکت ارسطویی، اون هم همین نقص را و همین عیب را دارد. حرکتی که در طبیعیات مطرح است به عنوان یک پدیده جسم، جزء مسائل طبیعی به حساب میآید نه مسائل الهی. اگر ما برهان حرکت را مطرح کردیم، چون حرکت در مقولات عرضی است به حساب ارسطویی ها نه در جوهر، اگر قیاس به این طرز تشکیل بشود که عالم متحرک است و هر متحرکی محتاج به محرک است، همه مقدمات را اون ماده ملحد میپذیرد، میگوید این ماده که ذاتاً ثابت و آرام است، این متحرک است در اعراض و عوارض، و هر متحرکی نیاز دارد به مبدا تحریک یعنی محرک، مبدا حرکت همین ماده ازلی است که اوصاف و عوارض و اعراضش را تغییر میدهد، ماده ازلی ثابت محرک این اوصاف و عوارض است. بنابراین با برهان حرکت ارسطویی هم نمی شود نیاز ماده ازلی متوهم را به مبدا اثبات کرد، نه نیاز این اوصاف روبنا را به مبدا اثبات کرد. و این شبه را خواهناخواه شما آیون درگیری، و اگر دانشجو فعلا این شبه را مطرح نکند، از اون اساتید ملحدش خواهد شنید، و آمدن شبه همان و استقرار شبه همان، چه بتوانن بگوین چه نتوانن. به این فکر نباشید که جو فعلا جو قبول معارف اسلامی است، به این فکر باشید که حرف را محکم و متقن الغا کنید که احدی نتواند رو اون حرف خدشه وارد کنید. و در جوامع ربایی ما هم به برهان حرکت استدلال شده است که حرکت محرک می خواهد. ولی اگر حرکت را به عنوان یک نحوه وجود دانستیم و طبق برهان حرکت جوهری این سیلان و تغییر را به درون این ماده راه دادیم، پس ما امر ثابت و باقی در جهان طبیعت نخواهیم داشت. هر ذره در هر آن متغیر، کی نیاز این متغیر را برطرف کند؟ خود این ماده هر لحظه عوض می شود، که امر ثابتی ما نداریم. اگر تغییر است حدوث است، و اگر حدوث است نیاز به قدیم و مبدأ قدیم دارد. خود این ماده ذاتاً در سیلان است، نه اینکه اصل ماده ثابت است، اوصاف و عوارضش در تبدل و تغییر. اونگاه که حرکت جوهری ثابت شد، انسان به عنوان قضیه حقیقیه میتواند قیاسی به این طرز تشکیل بدهد: کل مادتین و کل امر مادیین فهوه به ذاتهی یعنی به وجودهی و به اوصافهی متغیرون، و کل متغیرن حادثون، پس فکل مادتن و کل امر مادین فهو به ذاتهی و به اوصافهی حادثون. ما هیچ امر باقی نداریم فضلاً از قدیم. بله، اگر حرکت جوهری تثبیت شد، این سیالان به درون راه پیدا کرد، بنابراین او میپذیرد به اینکه هر ماده ذاتاً سیال، بنابراین کل ماده. ما هیچ ماده‌ای نداریم که سابقه حدوث نداشته باشد. این ذره حادث است، این ذره حادث است، این ذره حادث است. برای قضیه حقیقیه میگیم کل ذره مادیت فهی حادثتون. چی میمونه قدیم؟ ما باقی در جهان طبیعت نداریم فرضاً از قدیم. هیچ امری در جهان طبیعت نمیماند که رسد به این که ازلی باشه، چون نیست دیگه، قبلن که نبود بعدم نیست، این که نبود، این که نبود، اونم که نبود. اگر حرکت جوهری به درون ماده را پیدا کرد، ممکن نیست ماده آرام باشد. کل مادتین و کل امر مادیین فهو به ذاتهی و اوصافهی متغیرون. یعنی این ذره نبود، این ذره نبود، اون ذره نبود، به
هاکن ترجمه کردیم رو.
بله، ما از راه تجربه بهش نمیام که، حالا اگر انشاءالله اثبات شد، حالا این، بله، این خطوط کلی و الگوی بحثه که حرمت این بحث و کشش و کاربرد این بحث تا کجاست. هنوز برهان اقامه نشد. این بحث تا کجا میتواند کمبود برهان ارسطویی را جبران کند و نقص و عیب برهان حدوث را تعمیر و ترمیم کند. این کاربرد برهانه، اینها خطوط کلی برهانه، اما تام مست یا نه هنوز. بله دیگه،
ولی ما تغییر را ذاتی دونستیم و به صورت جهل زفتی هر کنا میشه، وقتی ذاتی شد دیگه نیازی به علت مبقیه نداره،
اصلا باقی نیست تا اینکه علت مبقیه بخواد. هر لحظه نوعه، هر لحظه تازه است، بنابراین هر لحظه یسأله من فی السماوات و الارض، از اون طرف کل یومنه فی شأن، لحظه از این طرف سوال، از اون طرف پاسخ. چیزی نمیماند که ما بگیم ای رو قبلا آفریدن بعد خودش خودکفا شد. این یک لحظه که آفریده شد، لحظه بعد چیزی دیگر خواهد بود، اون چیزی دیگر تازه است، چیز سوم تازه است، چیز چهارم تازه است. نه اینکه این بماند حتی یغال که در بقا نیاز ندارد، همونطوری که قدم از این طرف شمال نفی شد، بقا هم از طرف جنوب نفی شد. لا قدم ولا بقا، کل یومن هو فی شأن، از اون طرف، از این طرف هم یسأله من فی السماوات من فی
الارض. وحدت جوهری که داره باقا.
کدوم؟
وحدت جوهری که
هست میشه، یه امر ذهنیه در خارجی باده. این تازه است، تبدیل شده به این، این تازه است، این تبدیل شده به این. ما یه جامعه ذهنی میخوام درست کنیم، حالا اون شی اگر یه فعلیت باشد این است، منهای فعلیت ها که وجودی ندارد. اون ماده فلسفی که ملحد او رو نمیپذیرد، مارکسیس او نمیپذیرد، اون ماده فلسفی اگر ثابت شده، فعلیت او به این صورت. حالا این ها بله، حالا این الان این خطوط کلی بحث، ضرورت بحث حرکت و کاربرد بحث حرکت و اینکه تقریبا مهمترین برهانی که میتواند جوابگوی الحاد مادی باشد مسئله حرکت است، بر محور حرکت جوهری. اما اثبات این مسئله که آیا حرکت در جوهر هست یا نه. اگر ثابت شد حرکت در جوهر نیست، که تغییر و حدوث و تبدل در درون ماده راه ندارد. اگر ثابت شد تغییر و حرکت در درون ماده است، پس ماده به ذاتها سیال است و ثابت نیست، نه قدیم است نه باقی. مادی که می گفت این ماده ازلی است، هم قدیم است هم باقی، این حرکت جوهری سیالان را به درون ذرات ماده برد و هر ذره هر لحظه تازه، نه قدیم است و نه باقی و پایدار. برهان حرکت جوهری اینه. و این که این حرکت به شش امر متعلق است، این لابد مفروغ عنه. اگر نیست که خوب باید در خلال بحث مطرح بشه. حرکت را یک حکیم الهی این چیزی مطرح میکند، میگوید موجود یا کامل است یا کامل میشود، و این همون تقسیم موجود است به قوه و فعل، که موجود اما بالقوه است و اما بالفعل است. هر موجودی یا کامل است یا کامل می شود. این میشه بحث فلسفی که موضوع قضیه موجود است، محمول قضیه عوارض موجود، صحبت جسم و غیر جسم نیست. الموجود اما بالقوه و اما بالفعل. تعبیر دیگرش اینه که موجود یا کامل است یا کامل می شود. و از اینجا کم کم تقسیم موجود به ثابت و سیال مطرح می شود، که موجود یا ثابت است یا سیال. اون ثابتش بخش مجردات را تشکیل می دهد، ماورای طبیعت. سیالش بخش طبیعت را تعمیل می کند، که موجود یا در طبیعت است یا در ماورای طبیعت، یا کامل است یا در صراط تکامل است، یا ثابت است یا سیال است، یا در طبیعت است یا ماورای طبیعت است. بحث این که موجود ماورای طبیعت هم هست، یه موجود مجردی هست، اون را مستقلن در جای دیگر مطرح میکنن. و بحث این که ما موجود سیال داریم که زمینه اثبات ماورای طبیعت را هم در بر دارد، در بخش حرکت مطرح میکنند. موجود یا کامل است یا کامل میشود، یا بالفعل است یا بالقوه، یا کمال را دارد یا میطلبد. موجودی که کمال در خور خود را داشته باشد ما داریم، این آب است و اون درخت است و اون معدن است و اون انسان است و اون آتش است که در خارج موجودن، هر کدام کمال مخصوص خود را دارا هستند. اما اون که ندارد و میخواهد پیدا کند. اگر همه موجودات کامل بالفعل است، هیچ موجودی هیچ نقصی ندارد، معناش اینه که همه این موجوداتی که کامل هستند فعلا اینا همیشه بودن. این نیازی به استقرا و امثال ذالک ندارد، این برخلاف وجدان است که ما بگوییم همه این موجوداتی که الان هستند در ازل هم بودن، همین جور بودن. اگر این آب است ازلا آب بود، و اگر اون درخت است ازلا درخت بود، و اگر این زید است ازلا زید بود، و اگر اون آتش است ازلا آتش بود، این چنین نیست. پس اینهایی که فعلا در این حدند یه وقتی نبودن، سابقه عدم دارن، کامل نبودند و کامل شدند. پس ما موجود غیر کامل داریم که بعد کامل می شود. این موجودی که غیر کامل است و بعد کامل می شود، غیر کامل که کامل می شود، ناقص که کامل می شود، یعنی تغییر پیدا می کند. این تغییر یا دفعی که دفعتاً موجود ناقص کامل می شود، یا تدریجی. اگر تدریجی است حرکت نام دارد. اگر موجودی تدریجاً به کمال برسد حرکت نام دارد. تدریجاً در برابر دفعی و دفعی در برابر تدریج، این است که این موجود ساکن است، در یک آن لافی زمان به کمال میرسد. این خاک در دل کوه همین جور بود، قرنهای متمادی ساکن بود، دفعتن شده مس.
یعنی در لازم لازمان که میترمایید در دید ما، مثلا گردش اتم اگه ما حساب بکنیم به دور در اتم حتی که بودیم به دور هست میگردن، این در دید ما تو نمیتونی تشکیل کردیم لازمانه، ولی در
زمان دارد. بسیار خوب، چون ما هیچ دستی به علوم تجربی دراز نمی کنیم که تجربیات به علم به فلسفه کمک میکنند، بحث عقلی محضه. این شی چه ناقص است میخواهد کامل بشود، یا دفعتا کامل بشود یا نه به تدریج کامل بشود. حالا تدریجش گاهی محسوس است، گاهی محسوس نیست، گاهی به قدری کند است که به ذهن نمی آید. این ستاره های ثوابت را که میگن ثوابت در برابر سیارات، برای که تا مدارشون طی کنن بعضی ها 30,000 سال طول میکشه، این ستاره زحل و دیگر ستاره ها. این ماه هست که 29 روز یا 30 روز این مدار رو طی میکنه، اون آفتابه که بالاخره 365 روز طی میکنه، و اون زحله که 30,000 سال طی میکنه. نه اینه که اینا ثابت باشن، واقعا به دید نمیاد.
یه تقابل برنامه ساختنی موجودات به تدریج به کمال میرسن، هم به دفعه به کمال میرسن، یعنی اون حدود به هم
میرسن. اون همیشه وصول، وصول البته دفعی است دیگه، وصول که یعنی پایان،
همه تدریجی
ها وصول نه تکامل. تکاملش این شی چند قرن کوشید به تراش کرد، تراش کرد، تلاش کرد تا دفعتن واصل شد به معدن سرب. وصول دفعی است، مثل متحرکی که از عینی به عین دیگر که حرکت بکند 2 ساعت از تهران تا قم حرکت میکند، وصول به قم دفعی است، نه وصول تدریجی باشد. اما خروجش از قوه به فعل، حرکتش، رسیدنش به تکاملش از یک حدی به حدی دیگر تدریجی است.
یعنی اون حدود اگر مراتبی داشته باشد، شدت و ضعف، کمال و نقص، در هر مرحله‌ای که میرسد به مرحله بعدی، اون
به هم میرسن دیگه. نه، چون یه امر واحد است وصول نیست. وصول به هدف که رسیدن وصول است، چون تقطیعی که در کار نیست، قطعاتی که نیست، یه وحدت اتصالی رو طی میکند، وقتی به هدف رسید میشود دفعی. چون در پایان حرکت دیگه حرکت نیست، وقتی به مقصد رسید آرام میشه. بنابراین این موجودی که ناقص است میخواد کامل بشود، یا دفعتن کامل میشود لا فی زمان، در زمان ساکت است دفعتن کامل میشود، یا نه تدریجا کامل میشود. اونا که قائل به کون و فساد بودن میگفتن که در اوصاف و عوارض و امثال ذلک تدریج هست، ولی درون ذات دفعتن عوض میشود. کون و فسادی بودن نه حرکت جوهری، چون اصل حرکت به این که حرکت در اعراض و عوارض هست این مفروغ انهاست. اگر این مبهم است که علاهده باید بحث بشه. اگر این که اصلی که حرکت در عالم موجود هست و رو ما با مشاهده خودمون در خودمون حالاتی رو که میبینیم ثابت کنیم که ما تدریجی داریم، تدریجا از جای به جای میریم، تدریجا عالم میشویم، تدریجا این کار انجام میدیم، تدریجا سخن میگوییم، تدریجا مطالب برداشت میکنیم، بالاخره اصل تدریج را و اصل حرکت را در خود یا با غیر مشاهدات غیر میابیم. اگر اون هم مجهول است که علاهده باید بحث بشود. الان بحث را ما از وسطها شروع کردیم به این امید که اون زیربناها حل است، یعنی اصل حرکت داریم، حرکت در اوصاف هست، یا به خاطر اینکه همه پذیرفتن، یا به خاطر اینکه بحثاش مثلا مفروغ عن هست. بحث در اینه که این سیالانی که موجود است به درون ذرات راه بدیم، اینه، یعنی حرکت جوهری اثبات بشه، نه اصلی که الحرکتو موجودتون فی العالم، نه اصل اینکه حرکت موجود هست و در چند مقوله هست مثل کم و کیف و عین و وز را ما مفروغ عن گرفتیم به عنوانی که در اذهان جا افتاده. اگر پیچیده است باید علاهده بحث بشه. اگر اصل حرکت موجود است و این موجود مادی مثل این برگ گل، این در کمیتش و در کیفیتش حرکت می کند، ما این سؤال را مطرح می کنیم. اون سؤال اینه که اشیایی که دارای عوارض به اوصافن دو قسمن، یک سلسله اعراض و اوصاف تحمیلی است که به یک شی دادن، مثل اینکه برگی را رنگ میکنن یا یه جامعی را معطر میکنن، یه را تحمیل از خارج نیست، خود این شی دارای این وصف و اون که کمال است. این گل است که به خود رنگ میدهد، با این رنگ یافت میشود، به این گل است که معطر است. یه وقت با یه حب قند آبی را انسان شیرین میکند، یه وقت عسل است که حلاوت را از خود دارد. صحبت در اون اوصافی است که خود شی به تدریج فراهم میکند. اگر اشیایی هستند که به تدریج اوصافی را فراهم میکنند که این اوصاف مال خود اونهاست حقیقتاً، که وصف به حال موصوف است نه به حال متعلق موصوف، این گل است که واقعا برگش معطر است، این گل است که واقعا برگش قرمز است، رنگی نکردند، بویی به اون ندادند، اون عسل است که واقعا شیرین است، کسی شیرینش نکرده، اگر این گونه از موجودات طبیعی اوصاف خود را به تدریج پیدا کرده اند به عنوان حرکتی در کم یا در کیف که مفروغ آنهاست، سؤال از اینجا شروع می شود که این اوصاف تدریجی که از این گل مشاهده شد و یا دیگر موجودات که تدریجاً کمالات خود را پیدا میکنند، یک گل در ظرف یک ماه برگش رو باز میکند، به او رنگ میدهد، به او رو معطر میکند، این کار تدریجی گل را که یک کار است و یک معلول، به کدام علت باید بسپریم؟ چون رنگی نیست که از خارج بو داده باشن، بویی نیست که از خارج کسب کرده باشد، خودش کوشید و معطر شد به خوش رنگ، و این کارش هم در ظرف یک ماه انجام گرفت. پس کاری دارد تدریجی. آیا کار تدریجی از کارگر ثابت ممکن است یا نه؟ منکرین حرکت جوهری میگوین آری، قائلین به حرکت جوهری میگوین نه، میگوین کارگر ثابت اثرش سکون است، کارگر متحرک و سیال اثرش سیلان و حرکت و کوشش تدریجی. اگر در طبیعت کارهای تدریجی موجود است، این کارهای تدریجی مال خود این طبیعت است نه تحمیل بر او، آیا خود این ذره طبیعی ثابت است و آرام و کارش تدریجی یا نه خودش هر لحظه تازه است و هر لحظه کار جدید می کنه؟ برهان حرکت جوهری می گوید کار تدریجی از یک کارگر تدریجی سیال با ثابت ساده بشود. یک مبدع ثابت کار تدریجی نمی کن. بیان ذالک چون این کار که در طی یک ماه مثلا به تدریج پیدا می شود، جزء اولش که یافت شده اجزای دیگرش موجود نیستن، جزء دومش که یافت شده جزء اولش تغییر پیدا کرده. میپرسیم علت و عامل این اجزای تدریجی، اگر این ذات ثابت علت این اجزای تدریجی است، این ذات آرام و ثابت همونطوری که علت جزء اولم هست، علت جزء دومم هست، علت جزء سومم هست، علت جزء چهارمم هست، علت جزء پنجمم هست، احد المحذورین را باید ملتزم بشی. یا باید بگوییم آری این ذات علت همه اجزا هست، ولی انفکاک معلول از علت جایز است. این علت هست، بقیه نیستن، در فرصت های مناسب هر وقت خواستن میان، اما این یه جز آمده. با اینکه این ذات علت همه اجزاست، اون اجزای دیگر یافت نمی شوند، تنها همین جز اول یافت می شوند. چرا؟ چون انفکاک معلول از علت جا. یا باید بگوییم نه، چون این علت علت همه اجزاست و انفکاک معلول از علت جایز نیست، چون این علت همکنون موجود است، همه اجزای سیگانه همکنون موجودن، یعنی حرکت تبدیل میشه به سکون. برای این که اگر جزء اول موجود شد، جزء سیوم هم باید موجود بشود، زیرا علت این اجزای سیگانه همین است که هست، این ماده است که ثابت است. چطور این ماده که علت است و ثابت است و سبب این اجزای سیگانه است، جزء اول یافت می شود و جزء سیوم یافت نمی شود؟ اگر انفکاک معلول از علت جایز نیست و این طبیعت ثابت علت همه اجزاست، همه اجزا به جای تدریج باید یک جا جمع بشون، یعنی حرکت بشه سکون، یعنی تدریج بشه دفتر. این محال است. هیچ چاره نیست مگر این که بگوییم خود این جوهر ذاتاً تازه میشود، در لحظه اول سبب جزء اول است، در تحول دوم سبب جزء دوم است، در تغییر سوم سبب جزء سوم است و هکذا. نمی شود یک متغییر را به یک ثابت سپرد، نمی شود یک سیال را معلول یک علت ثابت داد. اینه که اگر ما حرکتی برای این اشیاء طبیعی داریم که این اشیاء طبیعی در اوصافشون حرکت میکنند، نه بالقصر بلکه به طب حرکت میکنند، این گل واقعا میکوشد در ظرف یک ماه رنگی پیدا کند و عطری به بار بیاورد و اون عسل میکوشد که شیرین بشود و اون میوه میکوشد که آبدار بشود و شیرین و رنگ و طعم خاص پیدا کند، مال خود این طبیعت است. نمیشود درون این میوه، درون این عسل، درون این گل، درون اون ذره ثابت باشد، اما روکارش تدریج باشد. این تدریج را باید به یک عامل تدریجی سپرد. پس هر ماده هر لحظه چه کار تازه دارد؟ چون خودش تازه شد. و اگر این ماده در تغییر نمی بود، کار یک نوا، کار دفعی می داشت، نه کار تدریجی. پس کار تدریجی از کارگر تدریجی است. چون اصل تدریج در سطح روبنا مسلم است، زیر بنا هم باید متدرج باشد. یعنی کل مادتین فهو متدرجت الذات کما انها متدرجت الصفت. اگر هر ماده ذاتن متدرج است و سیران دارد، نه از این طرف قدم دارد نه از این طرف بقا دارد، هر لحظه تازه است، هر لحظه نوعه، هر لحظه جدیده، هر لحظه محدث و قدیم میطلبه. یه تقریبا
مواردی که داره دست بشر استفاده نداره، عوامل دیگر طبیعت استفاده کرده،
عوامل
دیگر برسر نور خورشید نداره جایش.
اگر نور خورشید و آب و دیگر علل و عوامل کمک کرد به شرایط حاصل شد، این طبیعت سیب این اثر رو دارد، این هلو اون اثر رو دارد، اون گل اون اثر رو دارد. آدم وقتی وارد باغ می شود، هزار درخت است، هزار میوه است، هزار کار است که از این شرایط استفاده شد. این شرایط عامه که باشد، هر کدام کار خودشون انجام میده. این همون برهان است که قرآن کریم در سوره نحل اقامه کرده. فرمود شما وقتی که وارد باغ میشی، با همه امکانات مساوی میبینید میوه های رنگ رنگ دارید شما. این کار تازه مال کارگر تازه است که از اینجا به تدبیر رب العالمین باید کم کم برسید. شرایط عامه آن است که آفتاب بتابد، باران ببارد، زمین آماده کشت باشد و کنار این ریشه ها سنگ نباشد تا این رشد کنه. این شرایط عام است. وقتی شرایط عام محقق شد، هر کارگر کار مخصوص خودش انجام میده که قافله علم ها را به دنبال میارن. یعنی یک وقت یک انسان متخصصی در کشاورزی میشود که خوب بفهمد این گل چه میکند، که قافله علم ها را، خلاصه کتابخانه ها را این باغ به دنبال میکشند، نه اینکه اینها از جای دیگر قانون بگیرند. اون چنان این حرکتش با این درون رابطه دارد که همه بشرهای دانشمند را به کتابخانه ها را به علوم را به دنبالشون میکشانند. که اگر یه وقتی یه درختی خوب میوه نداد، بشر میکوشد بفهمد چی شده که میوه نداد، میرود میفهمد، علاج میکند، اون مانع را سراش بر میدارد، میبیند اون میوه خوشنگ میده. پس کار تدریجی را از کارگر تدریجی باید طلب کرد. چون هیچ ماده‌ای در عالم بیکار نیست و کارش تدریجی است، پس هیچ ماده‌ای در جهان ثابت نیست. فکل مادتن فهیه متغیرتون به ذاتها و اوصافها. پس هر ماده هر لحظه تازه میشه یک ماده بیکار نباشد؟
اینایی که ما نمیبینیم و محسوس این تغییر عوارضش، این فلان سنگی که سال میلیارد ها ساله یا یه میلیارد،
یعنی این سنگ یه میلیون سال میمونه دفعتا میشه طلا، این چنینه؟ یا هم اکنون راه افتاده که بشه بس؟ نه، ما نمیخواهیم بحث فیزیک مطرح کنیم، میشه علم تجربی. میگیم اگر یه وقتی کار کرده، معلوم بشه که ما نمیدیدیم حرکتش رو، ذاتش تغییر میکرد که کار تدریجی داشت، چیز آرام که ما نداریم.
این در مسئله اول که
وقتی که علت از معلول درستیست خوب صحیحه، ولی چه اشکال داره که این چیزش باقیه تدریجاً معلول های متعدد داشته باشه؟
این معناش اینه که علت همه اجزا نیست. مثلا اگر این شی بله معلوم میشه که قبلا علت تامه بود نسبت به جزء اول، مثل ما که از اینجا تا 30 قدم در 30 لحظه میریم، ما نسبت به قدم اول علت فاعلی هستیم، نسبت به اقدام دیگر علت ناقصه ایم. برای که باید اراده کنیم، فعلا اراده نکردیم، وقتی قدم اول برداشتیم به قدم دوم رسیدیم اراده میکنیم قدم سوم را به هاکذا. پس ما چه با اراده کار میکنیم؟ همکنون که قدم اول رو برداشتیم اراده قدم پنجم رو نداریم، پس ما علت تامه نیستیم. نسبت به جزء اول هستیم، جزء اول هم یافت شد. بعد نسبت به جزء دوم میشویم علت، جزء دوم یافت میشود. پس ما یه علت ثابتی نیستیم، هر لحظه اراده جدید کار جدید.
بسیار.
پس در درون ما هر لحظه تردد هست. اگه اراده در درون ما هر لحظه تازه نشود که اقدام ما تازه نخواهد بود. نه اینکه ما علت این 30 قدم باشیم ولی اتفاقا قدم اول یافت شد اقدام بعدی بعدا یافت بشن، نه، چون ما در خود ما تحول هست. ما نسبت به قدم اول علتیم، تام یا فاعلیم، تام لذا قدم برداشته شد. نسبت به قدم پنجم فاعل ناقصیم، فاعل بالقوه، نه فاعل بالفعل. وقتی به قدم چهارم رسیدیم اونگاه اراده می کنیم قدم پنجم را، قدم پنجم محقق می شود. اگر در درون ما تحول نباشد هرگز کار تدریجی از ما صادر نخواهد شد.
ممکنه که بگیم که تدریج در خود علت نیست، جزء اول شرط است برای جزء دوم.
بسیار خوب. پس علت مجموع این فاعل و اون شرط است. پس علت تامه حادث است.
نسبت به جزء دوم
بسیار خوب. علت تامه حادث است. این شی قبلا علت ناقص، علت اولی بود برای جزء اول و علت بالقوه بود برای جزء دوم. با آمدن اون شرط، با حصول اون مقتضی یا سبب یا رفع مانع، این شی که علت بالقوه بود برای جزء دوم همکنون می شود علت بالفعل برای جزء دوم، و نسبت به جزء سوم این شی علت بالقوه است. خود این شی از قوه به فعل آمده بیرون، برای اینکه این
شی یعنی نمی شده مثل اینکه اینا با هم دیگر علت برای جزء دوم هستن، یعنی خود علت اولیه برای جزء اول به اضافه جزء اول علت هم برای جزء دوم.
بسیار خوب. این شی نسبت به این اجزای قبلی قبلا بالقوه بود، الان بالفعل شد، پس خود شی از قوه به فعل بیرون آمده. این شی نسبت به جزء دوم الان بالقوه فاعل است نه بالفعل. وقتی اون شرایط محقق شد این توان کار را دارد، ولی قبلا توان کار را نداشت. پس خود این شی تحول پیدا کرد که قبلا فاقد بود هم اکنون واجد است، قبلا بالقوه بود هم اکنون بالفعل است. خود این شی است که به علل و عوامل بیرونی مثلا از قوه به فعل میاد، چون تدریجا از قوه به فعل میاد کار تدریجی انجام میده.
علت چیه؟
علت فاعلی اینکه ما حرکت عادت برای حرکت مبنون یکی متغیر میبینیم، معلوم متغیر علت متغیر میبینیم، ثابت کردی ذات متغیر و خیامن. حالا برگیم به خود ذات، خود ذات به عنوان یک موجود خیاماندار متغیر، پس در نتیجه در
وقت حادث به قدیم
با علتی
هم سیراندار
باشه.
حالا میرسیم به این که این شی که امر طبیعی است به ماوراء طبیعت به غیر متحرک مرتبط هست، اونگاه ببینیم که به ثابت سیال کیف ارتبطا. اینها جزء برکات و فروات حرکت جوهری است که ربط متغیر به حادث را، ربط ثابت به قدیم را حرکت جوهری چگونه توجیه میکنند و تبیین میکنند؟
علت فاعلی هست. علت فاعلی هست. طبق اون مبنایی که میگن در مادیات علت فاعلی نیست که اینا مؤدن شرایط هم هست.
نه، علت فاعلی به معنای آفریدگار و خالق از کتم عدم نیستن و الا علت طبیعی که هستن، یعنی این حرکت را میدهد واقعا. اما ایجاد به معنای که شیئی که اصلا نبود بخواهد ماده ایجاد کند، آفرینش در طبیعت ممکن نیست.
ایجاد میکنه؟
نه، اگر شما مثلا این مداد نیست، این اگر معدوم باشه احدی از موجودات مادی نمیتونه ایران موجود باشه، اما مادهش موجوده، یک علل مادی میاد اون ماده را کم کم با تغییر و تحول ماده چیز میکنه. حالا اگر ماده نباشد در جهان طبیعت، فطرت نیست، خلاصه عدم را موجودش کنه. این موجود طبیعی اگر بخواد کار کند، در چیزی کار میکند که با او رابطه داشته باشه، نزدیک او باشه، با شرایط او هماهنگ باشه. لذا از طبیعت دو تا کار ساخته نیست، یکی این که معدومی را موجود کند، یعنی چیزی که سابقه ماده نداشت، هیچ نبود، نه ماده مداد بود نه صورت این مداد، این رو از کتم عدم بخواد یه مدادی ایجاد کنه محال. به همچین از طبیعت ساخته نیست که در مجرد اثر کنه، چون مجرد نسبتش به همه علی سوا است. این موجود طبیعی در چیزی اثر میکنه که نزدیک او باشه، با او رابطه داشته باشه، با شرایط او هماهنگ باشه و ماننده. این اگر حرکت را به درون ذرات راه دادیم، پس کل ذرت مادیت فهیه متغیرتون به ذاتها و عوارضها، اونگاه کل ذرت مادیت فهیه حادثه، نه از این طرف توهم قدم برای مادی میماند، نه از اون طرف توهم بقا، هر لحظه تازه. برهان زبان ظاهرا برهان تامی نیست، باید به همین برگردد، برهان تامی نیست.
که فرمودید دیگه باقی نیست، زمانی که وحدت شخصی حقیقی یه عالم اثبات شد، دیگه این یک وجود است، یعنی یک وجود است که زوال و حدوث دارد، چند تا وجود نیست.
اگر ثابت بشود که بله، اگر ثابت شد که این یک وجود واحد واقعی است، وحدت او را باید به یک امر ثابتی سپرد، مثل نفس که موجودی ثابت و تغییرات و تحولاتی در بدن هست، با اینکه انسان در هر چند سال کلن عوض می شود، اما هیچ تردیدی نیست که این زید همون زید 80 سال قبله. یه وحدت، یه عامل انحفاظ وحدتی هست به نام نفس، برای عالم هم باید یه هم چیزی اثبات کرد.
روی دو برهان، یکی همین برهانی که فرمودی، برهان اولش، دومی
برهان
زمان.
بله،
فهم برهان زمان هم مشکل.
بله، برهان زمان برهان ناقصی است.
در این
کتابی
که بعدا شما ترجمه
بشه،
باشگاه اینها دارن تبنده اختاری و آیون دیگر. بله، دیدی که خود این حرکت جهوری به این سبیل کتاب نوشی حرکت جهوری نوشته استاد بتونه مطلب اون برهان زمان یا نه، یا اگر بیاد ایرادش هم گفته بشه.
بله،
اینا به دیگر اون که در اون جهان به هنداری از این جهان آیون مجاهدین خلق نه کرده، حالا برو بر رد اونها باشه، اسم اینا که در این خبرقی ها نیاد، و مثلا در این کتاب آمد هم جلوهی بداده تبین جهان ما رو نمیدونم سالان مجاهدین خلق ایران.
بله، الان این رو بگیرم.